راه امام رو در ایستادگی بر آرمان‌ها بهتر بشناسیم و سرمشق زندگیمون قرار بدیم.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی. سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول.
همراهان برنامه آرام جان، در این برنامه در 30 سال فقدان امام خمینی رحمت الله علیه بخشی از افکار ایشونو بازخوانی میکنیم. موضوع برنامه امروز ایستادگی امام راحل بر آرمان‌ها و اصول اسلامیه. حضرت آیت الله جوادی آملی می‌فرمایند امام رضوان الله تعالی علیه نه تنها فهمیدند دین چه می‌گوید، بلکه کوشیدند دین را محقق کنند. معماری بودند که بر اسلوب اسلام شناسی این ساختمان عظیم را پی افکندند و به پایان رساندند و همه دیوارها و سقف‌هایش را چون بنیان مرصوص ساختند. بله دوستان، امام راحل در طول نهضت اسلامی سختی‌های فراوانی را تحمل کردند تا آرمان‌های اسلام و انقلاب به ثمر بشینه و البته طبیعیه اونایی که خودشون رو رهرو پیر جماران می‌دونن در طول زندگی هیچ وقت از آرمان‌های اسلامی، مردمی و انقلابی دست نمی کشن.
به نام خدا. سلام به شما خوبان شنونده برنامه آرام جان. در ادامه صحبتهایی که با عزیزانمون در این برنامه داشتیم، این سوال رو میخوام بپرسم که حضرت امام ایستادگی که بر روی آرمانها داشتن مثال زدنی بود، هیچ تهدیدی و هیچ حالا تطمیعی و هیچ زخم زبان و طعنی ایشون رو از راه و مسیر خارج نکرد، بلکه بسیار ثابت قدم نگه داشت. این ویژگی به چه عاملی برمیگرده که انقدر روحیه اقتدار و مصمم بودن رو در حضرت امام ما مشاهده میکنیم؟
فکر میکنم این آیه شریفه قرآن فرماید که اگر شما، یعنی کسانی که در صدر اسلام بودن، شماها همراهی نکنید با پیغمبر و شماها مرتد بشید، خداوند یک گروهی رو خواهد فرستاد که خدا اونها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن. اینها در مقابل کفار قدرتمندانه می ایستن و در مقابل مؤمنین با تواضعن. در این راهی که حرکت میکنن و جهادی که میکنن از ملامت هیچ کسی هیچ ابایی ندارن، حالی که ممکنه خوشش نیاد این آرمان ها این. و جالبه که اونجا پیغمبر اکرم دست گذاشت رو دوش سلمان، فرمود قوم این فرد این خصوصیات رو دارن. و مصداق بارز شما در انقلاب اسلامی دیدیم که در رأس اون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودن و مظهر جامع این مسئله که در مقابل کفار عزتمندانه، در مقابل مؤمنین با تواضع و خضوع و جهاد فی سبیل الله و هیچ ملامت دیگران شرق و غرب در ایشون هیچ اثری نداشت
و میتونه برای ما خیلی هم الگو بخش باشه.
من همین جوره، مخصوصا در این ایامی که به هر حال یه عده‌ای توی دنیا میخوان مانورهایی بدن، کارهایی انجام میدن، اظهار وجود میکنن، هر حرکتی که اونها بکنن، چه پایبنده به برجام باشن چه نباشن، برای ایران هیچ فرقی نمیکنه. ما آرمانهای خودمون رو داریم، محکم هم ایستادیم و تا وقتی که این آرمانها باشه و ما محکم بیستیم، اونها هیچ کاری ازشون بر نمیاد.
امام از ائمه هدا به عنوان راهنمایان اصلی دین پیروی میکرد و هیچ ذره کوتاه نمی اومدن.
هر انسانی در برابر تهدیدها و ناملایمات امکان داره یه مقدار در حرکتش کندی به وجود بیاد، اما امام این مسیر رو خیلی پرشتابتر ادامه میدادن.
شخصیت امام یک شخصیت ویژه‌ای بوده انصافا، هم در عصر خودش هم در دوره حاضر، به عنوان یک شخصیت برجسته‌ای که همه بزرگان ما بهش اذعان می‌کردند که امام یک شجاعت عجیبی داره. ایستادگی امام شاید میگفتن آقا ایشون شجاعت حسینی است و در مقابل هر تهدیدی کوتاه نمیومدن.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز از اینکه شنونده گزارش های من بودید در سری برنامه آرام جان. بسیار جای افتخار داره و یاد و خاطره حضرت امام و شهدای انقلاب اسلامی رو گرامی میداریم و انشالله با پیروی از رهنمود های مقام معظم رهبری هرچه بیشتر بتونیم انشالله این آرمان ها رو بهش برسیم و مسیر رو با صلابت و اقتدار بیشتری بپیماییم. تشکر. به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
ای روح بلند عارفان فریاد رسای این زمان، با نام تو نامه رهایی گردید روان به هر کرانه،
گردید روان به هر.
همراهان رادیو معارف، امام خمینی رحمت الله علیه و جمهوری اسلامی برای اینکه راه پیشوایان دین رو دنبال کنند، عمل به وظیفه و ایستادگی بر آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و دینی رو همیشه راهبرد خودشون قرار دادن.
راهبردها رو نبایستی از نظر دور داشت، البته واقعیت‌ها رو هم باید دید. اگر چنانچه واقعیت‌ها رو نبینیم راه رو درست نخواهیم رفت، اما وجود واقعیت‌ها هم نبایستی ما رو از راه هامون منصرف بکنه. اگر چنانچه وجود یک صخره ای در راه موجب بشه ما از راه برگردیم، خطا کردیم. اگر وجود این صخره ندیده گرفته بشود و بی محابا انسان بره، بازم خطا کرده. اما اگر چنانچه نگاه کنیم ببینیم در اطراف این صخره چه راه هایی رو میتوان وجود ایجاد کرد، یا خود این صخره رو چگونه میتوان برداشت یا در او منفذی ایجاد کرد یا در راه موازی بر او پیدا کرد، اون وقت این نگاه صحیح به واقعیت است. این همون کاری است که امام بزرگوار ما در فصل اول این انقلاب، یعنی در اون 10 سال تعیین کننده و بسیار حساس انجام دادن. امام بزرگوار در مقابل واقعیت ها چشم خود رو نبست، اما کوتاه هم نیامد، راهبرد رو فراموش نکرد. ببینید وضعیت امام رو، زندگی امام رو، شعارهای امام رو. امام بزرگوار همون کسی است که در مورد مسئله رژیم صهیونیستی از هیچ کس تقیه نکرد. اینی که رژیم صهیونیستی یک قده سرطانی است و باید از بین بره، این حرف امامه. در قبال شرارت‌های قدرت مستکبر و مداخله‌گر آمریکا هیچ تقیه‌ای و ملاحظه‌ای نکرد. اینکه آمریکا شیطان بزرگ است، این حرف امام. اینی که حمله جوانان مسلمان و دانشجویان مسلمان به سفارت آمریکا و تصرف ابزار و ابزارها و مدارک جاسوسی اونها رو امام انقلاب دومی دانست که شاید از انقلاب اول مهمتر، این حرف امامه. اینا حرفای امامه، اینا روشهای امام.
با آقای دکتر صادق کوشکی، استادیار دانشگاه تهران همراه میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام و وقت خیر عرض میکنم خدمت دوستان شنونده. یکی از ویژگی هایی که حضرت امام را از سایر رهبران، چه رهبران دینی چه رهبران سیاسی، کاملا متمایز کرده و میکنه، اشراف حضرت امام به واقعیت های بیرونی است. ما میبینیم که قبل از پیروزی انقلاب تحولات، قراردادها و اون چی که در کشور و در جهان میگذشت، حضرت امام تلاش داشتن که در جریان اون حوادث باشن. حتی وقتی مصوبه هایی به شکل کاملا محرمانه در مجلس شورای ملی وقت در عصر پهلوی تصویب میشد، حضرت امام از طریق رابط ها و اشخاصی که داشتن سعی میکردن که اطلاع به دست بیارن و در جریان واقعیت ها باشن و بر اساس اون واقعیت ها و فضایی که در جامعه و در فضای جهانی وجود دارد تصمیم گیری کنن و موضع گیری کنن. این حالت در بعد از فیروزی انقلاب هم به صورت جدی وجود داشت. به همین خاطر ما میبینیم که حتی در وصیت‌نامه حضرت امام برخی از اون عبارت‌ها و برخی از اون اصطلاحاً غرغره‌هایی که در جامعه وجود داره، امام اینها رو در وصیت‌نامه ذکر کردن. امام میگن میدانم که مردم در تاکسی، در اتوبوس این طرف اون طرف ذکر میکنن که گرانی است، اوضاع از زمان شاه بدتر شده، نمیدونم آزادی وجود نداره، جوان‌ها رو میبرن زندان. اما میگه من میدانم که این شایعه‌ها و این فضاها و این پچپچه‌ها تو جامعه وجود داره. اما در نقطه مقابل امام بر اساس شناختی که از ذات و فطرت حق طلب جامعه و مردم ایران و حتی مستضعفان جهان داره، راهنمایی میکنه که چگونه از این وضع موجود که الزاماً مطلوب هم نیست بتونیم به وضع مطلوب حرکت کنیم. به همین خاطر از همان ابتدای نهضت میره حضرت امام انگشت اشاره رو میگیره روی عنصری به نام عزت، عنصری به نام استقلال. امام میگه این سختی های زندگی زودگذر رو میشه تحمل کرد، اما بدون عزت زندگی کردن، با حقارت و پستی زیستن رو نمیشه تحمل کرد. و به همین خاطره که اون دستاوردهایی که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به دست آورده، امام میگه که این دستاوردها ارزان به دست نیامده و در دنیا بسیاری از ملت‌ها هستند که آرزوی چنین دستاوردهایی رو دارن و حسرت مردم ایران رو میکشن، مثل مستقل بودن، مثل از جای فرمان و دستور نگرفتن، مثل روی پای خود ایستادن، مثل تلاش برای خودکفایی و استقلال. و امام میگه باید قدر اینها رو بدونیم، اما از وجود کمی‌ها، کاستی‌ها و معایب موجود در جامعه هم غافل نیستند و چشمشون رو بر اون واقعیت‌های موجود نبستن، بلکه همیشه تلاش می‌کنن تا با پل زدن از وضع موجود بتونن جامعه رو به سمت آینده بهتر و مطلوب‌تر راهنمایی کنن.
ای به خاله لب دل دار گرفتارترین، یار را از همه عشاق خریدارترین، روی بر تافتی از فتنه تزویر و ریا، ای به بازار جهان از همه بیزارترین، روی بر تافتی از فتنه تزویر و ریا، ای به بازار جهان.
همراهان ارجمند، برنامه آرام جان رو از رادیو معارف شنیدین. در این دقایق بخشی از افکار امام راحل رو درباره ایستادگی بر آرمان ها مرور کردیم. امیدوارم این موضوع رو پسندیده باشین. دوستان عزیز، توفیقی بود که با برنامه آرام جان طی روزهای گذشته با شما عزیزان همراه شدیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما کردیم. درود میفرستیم به روح والای معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. التماس دعای خیر، خدا نگهدار.
از چشم به خون خفته عشاق تو، از چشم به خون خفته عشاق تو، از آن چشم به هم بسته بیدارترین، از چشم به خون خفته عشاق تو، از چشم به خون خفته عشاق تو، از آن چشم به هم بسته بیدار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. در برنامه امروز شاهد، آخرین برگ از دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره از سرداران دوران دفاع مقدس رو ورق می‌زنیم. از خصوصیات بارز شهید دستواره، خوش‌رویی، جذابیت، صفای باطن، اخلاص و توکل به خدا بود. به گفته ی همرزماش، جایی که او بود غم و اندوه بیرون می رفت. ایشون در روحیه دادن به رزمندگان نقش بسزایی داشتن. تجزیه و تحلیل حساب شده ی مسائل جنگ و قدرت تصمیم گیری سریع از ویژگی هایی بود که در مشکلات سید محمد رضا رو یاری می کرد. همرزم شهید:
من رفتم سید رضا رو پیدا کنم، به سید رضا بگم که من آقای شهید شده. وارد خط شدم، خط اوج درگیری و بزن به کوب بود و گردان سلبانمون توی خط بود. آقای محسن کاظمی فرمانده گردان بود. من گفتم سید رضا رو ندید؟ گفت چرا، اونجاست. نگاه کردم بغل خاکریز خوابیده. خیلی فرد کم خوابی بود، ولی وقتی میخوابید کوچولو میشد، خیلی جمع جور میشد. تو همین حین حالا من تو ذهنم نیست، یه انفجار زیادی بلند شد، توپ ما شلیک کرد، تانک ما شلیک کرد یا تانک ما رو زد عراق، یادم نیست. من یه انفجار خیلی شدید بلند شد که واسه صدای انفجار سید از خواب پرید. از خواب پرید و ها تو اون گرد خاک و دود یه چش افتاد به من، بلند شد اومد سمت من، دیدم داره گریه میکنه به طرف من. گفت که آره عسکر، دیدی ممقان شهید شد، قدیمی ترین رفیق عمر رفت. من تازه فهمیدم که خبر شهادت ممقان قبلا بهش دادن و میدونه شهید شده. بهترین رفیق عمر رفت. بعد شو که اسم بچهای شهید بردم، مثلا فلانی رفت فلانی رفت، بچهای شهید قبلا شهید شدن، آخرشون هم که الان ممقانی بود. باز ما بدبخت موندیم، ما بیچاره موندیم. بعد منو بغل کرد، ما که خودمون انبری داغدار بودیم به واسه شهادت ممقانی. گفتم سید که تو این دیگر نمک بی زخم ما نریز، حالا شهید بشیم شهید بشیم، چه خبره، بذار داغ ممقانی تموم بشه. خواست از ما جدا شد، دستش ورد به سمت بالا به سمت آسمون که اینقدر از سر من رد شد، کاملا دستش کشید و داد زد، فریاد زد در حیات: خدا خسته شدم، سید رو ببر، سید رو ببر، سید رو ببر.
خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب عاشوراست که سرچشمه میگیرد، و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز عاشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین می‌گذارند و در زیر خیمه‌های پشمینه و یا در خانه‌های کاخ گلی بزرگ می‌شوند و خود را به صحرای کربلا می‌رسانند.
شهید دستواره تا هنگام شهادت 11 بار مجروح شد، ولی هرگز تسلیم نشد و با شجاعت کم نظیر تا پایان عمر به دفاع از اسلام و آرمان‌های متعالی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و حفظ کیان جمهوری اسلامی ادامه داد. سید محمد رضا برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین برادرش حسین که در عملیات کربلای یک در خط پدافندی شهید شد به تهران رفت و بعد از 3 روز به منطقه برگشت. بیش از 10 روز از شهادت برادر سید محمد رضا نگذشته بود که ایشون در عملیات کربلای یک روز آزادسازی شهر مهران از تصرف دشمن بعثی مظلومانه به شهادت رسید و به دیدار معبود رفت.
کجا اید شهیدان
بله دوستان، برنامه امروز شاهد هم به پایان رسید. آخرین برگ از دفتر زندگی سردار رشید اسلام شهید سید محمد رضا دستواره رو ورق زدیم. تا فردا و تقدیم برنامه دیگه، همه شما خوبان رو به خدای شهیدان می سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
بیشترین آثار فارابی.
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
این الغزات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمرغ،
گنجینه،
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، امیدوارم طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول خداوند متعال واقع شده باشه. به برنامه گنجینه خوش آمدید. امیدوارم کتابهایی که در این برنامه بهتون معرفی میکنیم به گونه ای من بتونم بهتون معرفی کنم که شما رو ترغیب کنم، به ویژه علاقمندان به موضوعاتی که کتابهاش توی برنامه مطرح میشه، برای مطالعه این کتابها تشویق بشید و انشالله بتونید این کتابها رو تهیه کنید و بخونید. به همین دلیل ما سعی میکنیم کتابهایی رو توی برنامه بیاریم که معمولا انتشاراتی های اون کتابها توی شهرهای مختلف نمایندگی دارند یا کتابهاشون به نوعی در دسترس شما میتونه قرار بگیره، از طریق پایگاه های اینترنتیشون، از طریق تلفن تماسهاشون یا از طرق دیگه. مفهوم امنیت چه به معنی حفظ بقا باشه یا به معنی نبودن تهدید، یه نیاز فطری و ضروریه که میشه گفت از حقوق طبیعی و فطری انسان هست. برای هر جامعه ای حضور و وجود امنیت یک لازمه است. امنیت توی روابط سیاسی و روابط اجتماعی مثل یک توانایی میمونه، توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش‌های داخلی خودش. در کنار امنیت، هویت انسان هم دارای ارزش و اعتباره و میتونیم بگیم آینده هر جامعه رو هویت اعضای اون جامعه میسازن و برداشتی که اعضای اون جامعه از هویت خودشون دارن. با این توضیح مختصر برم سراغ عنوان و کتابی که قرار هست توی این برنامه با هم مرور کنیم. عنوان کتاب هست هویت و امنیت ملی در اسلام، کتابی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم آقای محمد علی بخشی نهاوندی. من این نکته رو توی کتاب‌های دیگه و توی برنامه‌های دیگه هم خدمت شما عرض کردم. کتاب‌های پژوهشی معمولاً در آغاز با یک فصل کلیات آغاز میشه، با یک بخشی که به مفاهیم کلی، واژه‌ها و مفهوم‌شناسی عبارت‌ها و اصطلاحات می‌پردازه. این بخش مطالعه‌اش برای خواننده کمتر از سایر بخش‌ها مفید نیست، چون دقیقاً خواننده و مطالعه کننده این کتاب متوجه میشه که مفهوم نویسنده، مفهوم ذهنی نویسنده در قالب چه واژه‌هایی شکل گرفته و برعکس واژه‌هایی که نویسنده توی کتاب به کار برده چه مفهومی رو در ذهن نویسنده تداعی می‌کنه تا با همون ذهنیت به سراغ مطالب کتاب بره. مثل همه کتاب‌های پژوهشی، این کتاب هم فصل اولش به کلیات و مفاهیم اختصاص داره و واژه‌هایی مثل جایگاه امنیت، جایگاه هویت، ارزش اونها و امتیازهای هویتی انسان بر سایر هویت‌ها رو از منظر قرآن و اسلام توی این بخش میتونیم مطالعه کنیم. امتیازهایی که ما بر سایر موجودات داریم، امتیازات هویتی ما، به گفته نویسنده این کتاب بعضی هاش از این قراره: یکی همین بیان و گفتار ما هست، یکی خودآگاهی و شناخت نسبت به خودمون هست، یکی متفکر بودن ما هست، سجده کردن ملائک بر انسان که هویت انسان رو شکل میده و خلقت زمین برای انسان. اینها از نکاتیه که امتیاز انسان رو بر سایر موجودات نشون میده. اما برم سراغ فصل دوم، امنیت در اسلام. توی تعریف امنیت از دیدگاه اسلام یک اصولی مد نظر قرار گرفتن که بدون توجه به اونها نمیشه تعریف کاملی از امنیت از نظر اسلام ارائه کرد. ما معتقدیم این اصول همون راهیه که قرآن کریم به ما نشون داده و همون رو به ما شناسونده. بعضی از این مؤلفه ها رو من خدمتون عرض میکنم، اینها همون بخش ها و موضوعاتیه که زیر مجموعه فصل دوم رو تشکیل میده. فصل دوم امنیت در اسلام نام داشت. مؤلفه هایی که قرآن به اونها اشاره میکنه حاکمیت خداوند متعال، استقلال حکومت اسلامی و مسلمون هاست که اگر ذهن شریفتون یاری کنه به همون قاعده نفی سبیل میپردازه، اتحاد امت و سرزمین اسلامی و مواردی از این دست، موضوعاتیه که زیر مجموعه فصل دوم قرار گرفته. اما در ادامه این فصل به تقسیمات امنیت، راه‌ها و ابزارهای ایجاد امنیت و تهدید کنندگان امنیت هم بر میخوریم، موضوعاتی که نویسنده صلاح دونسته در این فصل بگنجونه. خب یه استراحت کوتاه من میکنم و شما صحبتهای خانم دکتر فرهودی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست، سلام و وقتتون بخیر. هویت و امنیت ملی در اسلام عنوان کتاب این برنامه است که توضیحات اولیه رو از زبان جناب آقای حیدرزاده شنیدیم. توی این کتاب از آیات قرآن کریم و روایات و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام خیلی زیاد استفاده شده. مثلا میانگین در هر صفحه 3-4 آیه یا حدیث حتما وجود داره. البته در فصل‌های اول و دوم این مستندسازی بیشتر به چشم می‌خوره. دوستان گرامی، قرار دادن نظرات دانشمندان غربی و اندیشمندان اسلامی در زمینه امنیت و هویت متن کتاب رو جذاب‌تر کرده و باعث شده که خواننده یه دیدگاه همه جانبه نسبت به این موضوع پیدا کنه. اما در پایان هر فصل هیچ خبری از خلاصه یا جنبندی مطالب نیست و بدون مؤخره و بدون هیچ جمله‌ای که آغازگر مباحث فصل بعدی باشه وارد مطالب بخش بعد میشه. اما این رو هم عرض کنم که ارجاعات درون متنی و پانویس ها خیلی خوب انجام شده و نویسنده کتاب در رعایت امانت در بیان مطالب اخذ شده در دیگر آثار خیلی دقت کرده و خب این حسن این کتاب به حساب میاد. صفحه 225 تا 232 این کتاب اختصاص یافته به نتیجه کلی از تمام مباحث کتاب و این خودش حسن نگارش متن محسوب میشه. اگر در این چند صفحه هم به جمع‌بندی و نتیجه گیری پرداخته نمیشد، خلأ اون بسیار ملموس بود و در واقع کتاب ناقص بود. در مورد طراحی روی جلد این کتاب هم بایستی عرض کنم که با ملاحظه اون نمیشه به موضوع و عنوان کتاب پی برد. در واقع میشه گفت که تصویر روی جلد تداعی کننده اسلام هست، ولی هویت و امنیت ملی رو به هیچ وجه از این تصویر نمیشه برداشت کرد. در پشت جلد هم خبری از خلاصه چند خطی کتاب نیست و خب این یک نقطه ضعف برای کتاب محسوب میشه که البته خیلی راحت برطرف میشه، اما غالبا ناشران به نویسنده ها گوشزد میکنن که این خلاصه رو قبل از چاپ کتاب آماده کنن و برای درج در پشت جلد به ناشر ارائه بدن. اما توی این کتاب ظاهرا این اقدام فراموش شده یا صورت نگرفته که انشالله در ویرایش های بعدی کتاب این ملاحظات و این دقت ها در نظر گرفته بشه. با آرزوی سلامتی و بهروزی برای تک تک شما شنوندگان عزیز، بریم سراغ ادامه برنامه از زبان همکار محترم جناب آقای حیدرزاده.
ممنونم از سرکار خانم دکتر فرهودی. توضیحات ایشون رو با هم شنیدیم در مورد کتاب هویت و امنیت ملی در اسلام. همونطوری که گفتم کتاب رو آقای محمدعلی بخشی نهاوندی به رشته تحریر درآوردن و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اون رو منتشر کرده. دو فصل از کتاب رو با هم مرور کردیم. شما عنوان کتاب رو اگر دقت کنید دیدیم توی عنوان کتاب نوشته هویت و امنیت ملی. بخش امنیت رو ما تو فصل دوم با تمام زیرمجموعه‌اش مرور کردیم. فصل سوم به هویت می‌پردازه. هویت در اسلام. اول هم مفهوم این واژه و اثبات اون رو برامون انجام میده. تقسیمات هویت رو بیان میکنه نویسنده که به هویت فردی و اجتماعی اون رو تقسیم کرده و رابطه اونها رو با هم بررسی میکنه و همچنین از نگاه نمودهای اجتماعی هم باز هویت رو به دسته‌بندی جداگونه‌ای بیان میکنه، مثل هویت فرهنگی و هویت دینی. اما اجازه بدید که از فصل سوم بگذرم به فصل چهارم کتاب برسم. رابطه امنیت و هویت در اسلام. بعد از اینکه در فصل دوم ما با امنیت آشنا شدیم و در فصل سوم با هویت، حالا جای اون داره که در فصل چهارم رابطه این دو مقوله و این دو پدیده رو در اسلام نویسنده بررسی بکنه که همین کار رو هم انجام میده. در پایان هم به نتیجه گیری میپردازه و نتایج تمام بحث ها رو به صورت خلاصه بیان میکنه. از اینکه با برنامه گنجینه همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معارف، روزداران ارجمند. امیدوارم که برنامه های رادیو معارف در این بخش، بخش اصگاهی روز پنج شنبه افتام خرداد ماه و 22 رمضان مبارک مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ضمن این که در شب پیش رو آرزو میکنیم که طاعت و عباداتتون قبول باشه، درخواست میکنم که من و سایر همکارانم رو در رادیو معارف از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. اما دوستان ما در برنامه زنده طعم رمضان آماده هستن مطابق روزهای گذشته با مسابقه رادیویی خدمت شما باشن 60 دقیقه. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم تهیه‌کننده آقای سعیدالله شجاعی، صدا بردار آقای محسن